أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در دلیل سوم، دلیل چهارم بود. بله بله، دلیل چهارم بود. دلیل چهارم ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه بود. عرض به حضور شما، گفتیم محقق نائینی می‌فرماید از اونجا که اراده تشریعی تابع اراده تکوینی است و در اراده تکوینی اگر اراده متعلق شود به چیزی که دارای مقدمات است، اراده به خود مقدمات هم متعلق میشه. در اراده تشریعی هم بر همین وزان، اگر اراده به صدور فعل از غیر تعلق بگیرد و صدور فعل از غیر متوقف بر مقدماتی باشد، قهرن اراده به خود اون مقدمات هم متعلق میشه. این اصل دلیل بود که دیروز به تفصیل توضیح دادیم. ایشون عرض به حضور شما در پاسخ به این محظور لغویت هم که ممکنه اینجا پیش بیاد فرمودند چون ملازمه بین این امور قهریست، دیگه ملازمه بین این دو اراده قهریست، دیگه نمیتونیم بحث لغویت رو پیش بکشیم و این مانعی در برابر این استدلال نیست. محقق عراقی این دلیل را در واقع به عنوان مکمل دلیل اول، یعنی وجدان، دانسته. یعنی این را به عنوان دلیل مستقل قلمداد نکرده، گفته این در واقع همون دلیل اول و بیان تکمیلی دلیل اوله. نهایت الافکار جلد 1 صفحه 351. حالا ما چه این را یک دلیل مستقل بدانیم چه بیان تکمیلی دلیل اول بدانیم، فی نفسه باید این مطلب را مورد ارزیابی قرار بدیم. چند تا اشکال به این دلیل وارد میشه. اشکال اول که چه بسا یک اشکال مبنایی باشد، به اصل تقسیم اراده به دو قسم اراده تکوینی و اراده تشریعی است. معروف همین است که اراده بر دو قسم تکوینی و تشریعی است. اما در این میان بعضی مثل امام رحمت الله علیه معتقدند اراده یک قسم بیشتر نیست، اراده یک حقیقتی است که در افق نفس مرید تحقق پیدا میکنه و مبتنی بر مبادی و مراحلی است که در جای خودش بیان شده. اما این به خصوص در مورد خداوند تبارک و تعالی بیشتر مورد نظره. گاهی متعلق اراده میشه یک امر تکوینی و اخرى یک امر تشریعی. به عبارت دیگر ما ارادت و تکوین و ارادت و تشریع داریم، نه اینکه حقیقت و ماهیت اراده دو سنخ باشه، ما دو قسم اراده داشته باشیم. اراده حقیقتش یکی بیشتر نیست، منتها گاهی اراده به تکوین متعلق میشه، به این که مثلا یک امری در عالم واقعیت و تکوین اتفاق بیفته. گاهی به تشریع و قانون گذاری، یعنی مرید وقتی میخواد قانون گذاری بکنه اراده اش را در حوزه تشریع مثلا محقق میکنه. پس اشکال اول یه اشکال مبنایی است که اساسا ما دو قسم اراده نداریم که سنخ اینها با هم متفاوت باشه. اراده یک قسم بیشتر نیست، ولی همین اراده گاهی به تکوین متعلق میشه و اخرى به تشریع. لذا امام میفرماید تعبیر اراده تکوینی و اراده تشریعی یه تعبیر مسامحی است. دقیق تر آن است که تعبیر بکنیم به ارادت و تکوین و ارادت و تشریع. اشکال دوم، خب این اگر این اشکال اول یعنی ما این مبنا رو بپذیریم دیگه جایی برای این بحث نمیمانه که بیایم بگیم اراده تکوینی اراده تشریعی تابع اراده تکوینی است و همون حرفایی که مطرح شد. اشکال دوم این است که اون چه که ما اینجا به اون نیاز داریم ملازمه بین دو بعث و دو وجوبه. ما میخواییم ببینیم آیا بین بعث به مقدمه و بعث به ذل مقدمه ملازمه ای هست یا نیست. اما اون چه که از این دلیل استفاده می شود بر فرض تمامیت این است که بین الارادتین ملازم است، بین اراده متعلق به مقدمه و اراده متعلق به ذل مقدمه. نهایت چیزی که با این دلیل ثابت میشه اینه، چون گفتن در اراده تکوینی اگر اراده به چیزی متعلق شد که دارای مقدمات است بهرن اراده به مقدمات هم متعلق میشه. بعد فرمودن اراده تشریعی هم بر وزان اراده تکوینی است. پس در اراده تشریعی هم اگر اراده متعلق شد به صدور فعل از دیگری و صدور فعل از دیگری
نیاز به مقدمه داشت، قهرن اراده متعلق می شود به صدور اون مقدمه از ناحیه غیر، تا بتواند خود ذل مقدمه از ناحیه غیر انجام بشه. پس نهایتاً با این دلیل ملازمه بین الارادتین ثابت میشه، اما ملازمه بین دو بعث و دو خطاب یا دو وجوب از این دلیل استفاده نمیشه. اشکال سوم این است که ما بر فرض تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی را بپذیریم. مسئله این است که فرق بین اراده تکوینی و اراده تشریعی تنها در متعلق اون دو نیست، چون در استدلال این نکته ذکر شد که اراده تکوینی و اراده تشریعی فقط از حیث متعلق متفاوتن، چون متعلق اراده تکوینی فعل خود مریده و متعلق اراده تشریعی فعل غیره. این نکته ای بود که در استدلال گفته شد. خب ما بر فرض پذیرش تقسیم اراده به دو قسم تکوینی و تشریعی، میگیم تفاوت این دو اراده فقط منحصر در این اختلاف از حیث متعلق نیست، بلکه یک تفاوت مهم دیگری هم بین این دو قسم اراده هست و اون اینه که در اراده تکوینی تخلف مراد از اراده امکان نداره. یعنی وقتی مولا مثلا اراده میکنه بره اون ذل مقدمه را مثل شرب ما اتیان کنه، قهرن اراده به مقدمه هم پیدا میکنه و تخلف اینجا صورت نمیگیره. یعنی نمیشه اراده به ذل مقدمه بکنه و اراده به مقدمه نداشته باشه. این امکان تفکیک تعلق اراده به ذل مقدمه از اراده به مقدمه وجود نداره. اما در اراده تشریعی اینطور نیست. در اراده تشریعی بین این دو می توان تفکیک کرد، یعنی اراده کنه ذل مقدمه را که از ناحیه دیگری واقع بشه، صدور فعل از غیر را اراده بکنه، ارادش متوجه به صدور فعل از دیگری بشه ولی نسبت به مقدمه اراده‌ای نداشته باشه. این هیچ محظوری به دنبال نداره. میگه من اون چه که میخوام این است که این فعل از ناحیه غیر محقق بشه، دیگه کاری به مقدمش ندارم. درسته میداند که این کار حتما مقدمه میخواد و حتی ممکنه ممکنه دستور دهنده و آمر علم داشته باشه که مأمور این مقدمه را اتیان نمی کنه، معذالک میتونه اراده کند صدور فعل از غیر را در مورد ذل مقدمه. پس محصل اشکال سوم این شد که سلمنا ما دو قسم اراده داشته باشیم، ولی تفاوت بین اراده تکوینی و اراده تشریعی منحصر در این مطلبی که مستدل گفته نیست، یعنی اختلاف فقط از حیث متعلق نیست که یکی متعلق بشه به فعل مرید و دیگری متعلق بشه به صدور فعل از دیگری، بلکه تفاوت مهم دیگری هم دارن و اون این است که در اراده تکوینی نمیشه بین تعلق اراده به ذل مقدمه و تعلق اراده به مقدمه جدایی انداخت، اما در اراده تشریعی این ممکنه، یعنی اراده به صدور فعل از غیر متوجه بشه ولی به مقدماتش متوجه نشه. بله؟ نه برعکس نگفتن، گفت تابع اونه، گفتن هر جوری که در اراده تکوینی هست بروزان اون در اراده تشریعی است. بله عکسشو نگفتن،
برعکس اینجوری میگن که تشریع اراده تشریعی اون میتونه اراده متعلق به ذل مقدم بشه، اما اراده مولا به مقدماتی که کاری که خواسته نشه.
خب
دارم برعکس حرفی که مفهومی گفتم شده دیگه،
چون گفتن تابع
هستش.
خب ما عرض میکنیم دیگه، دلیل ما یا ایشون؟ خب دلیل ما عرض کردم، دلیل ما امکان و عدم امکانه. چرا میگیم در اراده تکوینی اگر اراده به ذل مقدمه تعلق گرفت امکان نداره به مقدمه متعلق نشه؟ چون مرید برای وصول به ذل مقدمه راهی غیر از این نداره. اگر میخواد ذل مقدمه حاصل بشه باید ارادش به مقدمه هم تعلق بگیره، چون عقلا که ما میدونیم بدون یه مقدمه نمیتونیم به ذل مقدمه برسیم. مرید هم خودش اینو میدونه، اونی که اراده میکنه میدونه تا این مقدمه اتیان نشه ذل مقدمه محقق نمیشه. پس اگر میگیم نمیشود اراده به ذل مقدمه متعلق بشه اما به مقدمه متعلق نشه، چرا؟ چون راهی غیر از این نداره، چون اگه این راهو طی نکنه ذل مقدمه تا حاصل نمیشه. اما وقتی سراغ اراده تشریعیه میایم، در اراده تشریعیه فرض اینه اراده متعلق شده به اینکه دیگری این کارو بکنه. خب اون چه برای اون مهم است صدور فعل از غیر، اینکه این ذل مقدمه توسط غیر اتیان بشه. خب آیا صدور فعل از غیر متوقف بر اینه که این اراده به مقدمه فعل او هم بکنه؟ نه، اونجا اراده بذل مقدمه بدون اراده به مقدمه به نتیجه نمیرسه. اگر این آب میخواد اراده کرده بره آب بخوره، بدون این که اراده به مقدماتش بکنه این به آب نمیرسه، آب گیرش نمیاد. اما اونجایی که به پسرش، حالا به عبدش میگه برو آب بر من بیار، اراده کرده صدور فعل رو از ناحیه غیر، اراده کرده آب و پسرش مثلا براش بیاره، عبدش بیاره، پس اراده متعلق شده به یک چیزی، یک فعلی که از غیر سر بزنه. ولی آیا تحقق این کار و صدور فعل از غیر حتما متوقف بر اینه که از ناحیه من مرید هم یه اراده ای نسبت به مقدمات اون صورت بگیره، محقق بشه؟ نه، این توقفو ندارم، کاری ندارم من با اون، کاری ندارم، یعنی اون برای من مهم نیست. اونی که من میخوام اووردن آبه، اووردن آب بله خارجن متوقفه برای اینی که او بره این رو بیاره، ولی آیا متوقفه برای این هست که اراده من به رفتن به اصطلاح او و این مقدمات را طی کردن هم هست؟ همچین چیزی نمی‌فرمایند. خب ما میگیم نیست، ما میگیم اونجا ضرورت داره این چیز، تعلق اراده به مقدمه، ولی اینجا همچین ضرورتی نداره. کی گفته اینجا باید اینجوری باشه؟ چون اونجا بدون این محقق نمیشه، ولی اینجا محقق میشه. بدون این که من ارادم به مقدمات تعلق بگیره نمیشه او این کارو بکنه. چرا؟ من اراده به ذل مقدمه بکنم، اراده کنم دیگری بره من بران آب بیاره، کاریم به مقدماتش ندارم، او خودش با چشش کور بره اینا رو انجام بده. او بله، ولی آیا وصول من به خواسته خودم که صدور فعل از دیگری است، این متوقف بر اینم است که من ارادم به مقدمات فعل او هم متعلق بشه؟ نه، این متوقف بر این است که اراده من متوقف به فعل او بشه، متوقف بر این هست که او این مقدمات رو اتیان کنه. اینا دوتا مسئله است، اتیان به مقدمات توسط غیر برای وصول به یک ذل مقدمه که خواسته منه یه مسئله است، تعلق اراده من به مقدمات فعل او یه مسئله دیگه است. اون چه که ذل مقدمه و صدور فعل از ناحیه غیر برش متوقفه اون اولی است نه دومی. درسته، قطعا همینطوره، ولی آیا این که او بره بخره بیاره متوقف بر اینی که من ارادم به اینم تعلق بگیره، یا اصلا من کاری به این ندارم؟ تعلق اراده من به اتیان غیر به مقدمات غیر از اتیان غیر به مقدماته. ما دو تا چیز داریم اینجا، یکی اتیان الغیر بالمقدمات، این مما لابد منه، برای اینکه عقل میگه تا این مقدمات رو غیر اتیان نکنه نمیتونه اون ذل مقدمه رو اتیان کنه. اما تعلق اراده من به اتیان غیر به مقدمات عرض به حضور شما، آیا فعل غیرم متوقفه بر اینه؟ نه. اما اشکال چهارم دیگه کافیه دیگه، من میخوام اشکال چهارم بگم، حرفم دارم امروزا. بفرم
وقتی مولای عبد مخانه به عبدش، یا این عبد میتونه مقدم فراهم کنه یا نمیتونه، درسته؟
بله،
مولا این رو میدونه،
آره.
جایی که اگه جایی که بدون عبد نمیتونه مقدمات رو انجام بده و از تواناییش خارج اصلا امر کردن به اون لب.
آقا توانایی شما کار ندارم، اون یه بحث دیگه است. بحث رو اصلا شما بیارید دو اونجایی که توانمنده، اونو شما اصلا فعلا اینو حل بکنید شما. خب همون اول میگفتی اینو.
منظوری که مولا همون مقدماتش هم حساب بکنه دیگه، بس داره.
نه ببینید دو تا بحثه، میخوام ببینیم آیا این که من میخوام او این فعل رو انجام بده، اراده من تعلق بگیره به صدور فعل از ناحیه دیگری، این حتما متوقف بر اینه که او مقدمات رو بیاره. اما اتیان او به مقدمات امران و تعلق الاراده من ناحیت المرید به مقدمات فعل او امران آخر. معلوم شد آقا؟ اما اشکال چهارم، من اینم بگم وقت گذشت، ما اون جلسه هم وعده دادیم اینجا ادامه صحبت های. اما اشکال چهارم، این اشکال رو عرض به حضور شما، بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای بروجردی هم فرمودن، میگن اراده تشریعی دو احتمال و دو تفسیر در بارش میشه کرد. طبق یک احتمال ما اصلا این به اصطلاح تفسیر رو قبول نداریم، اراده تشریعی رو قبول نداریم. اما اون احتمالی که در اراده تشریعی مورد قبول ماست، اون دیگه بر وزان اراده تکوینی نیست. این خلاصه ادعای ایشون، میگن اراده تشریعی به یک معنا قابل قبول نیست اصلا. اراده تشریعی به معنای دوم قابل قبوله، ولی اون بر وزان اراده تکوینی نیست. اون معنایی از اراده تشریعی که قابل قبول نیست، ارادت و صدور الفعل عن الغیره. ایشون میگه اصلا کی گفته اراده تشریعی به معنای اراده صدور فعل از غیره؟ خیر، این تعریف معروف است، ولی ما این تعریف رو قبول نداریم. اراده تشریعی در واقع اینه که مرید میخواهد مکلف و مأمور این کار رو انجام بده، ولی از این اراده یک اراده دومی متولد می شود که اون دومی اراده تشریعی است. اون اراده دوم اراده بعث و تحریکه. یعنی میگه مولا وقتی اراده میکند که دیگری بره کاری رو انجام بده، این اراده، ارادت و صدور الفعل عن الغیر، اراده تکوینیه. این اراده تشریعی نیست. من اراده میکنم دیگری بره این کار رو انجام بده، اما این اراده سبب میشه من امر کنم. اول یه خواسته ای در افق نفس من شکل میگیره، میگم پیش خودم اراده میکنم این بره اون کار انجام بده. برای اینکه این کار رو بره انجام بده، میگم اذهب وشتر لحم مثلا. این اراده دوم اراده تشریعی است. پس اراده به معنای صدور الفعل عن الغیر این تکوینیه. اراده به این معنا، اراده تشریعی به این معنا مورد قبول ما نیست. ارادت البعث و تحریک که باعث میشه در نفس مخاطب انگیزه ایجاد بشه و اقدام کنه به اون کار و مبعوث بشه و تحریک بشه بره اون کار رو انجام بده. این بر وزان اراده تکوینی نیست. اراده بعث و تحریک در واقع متوقف بر این نیست که عرض به حضور شما یه ارادم به مقدماتش بکنه. مثلا اگه مولا بخواد مکلف را بعث بکنه به انجام یک ذل مقدمه‌ای که دارای مقدماته، خب اینجا اراده میکنه بعث و تحریک را و بعث و تحریک میکنه، اما این بعث و تحریک به ذل مقدمه است دیگه، لازم نیست دوباره یه بعث و تحریک به مقدمات داشته باشه. همین که بعث و تحریک به ذل مقدمه میکند، این کافیه برای اینکه خودش بره مقدمات رو هم انجام بده، چون عقلا اون مقدمات لازم است انجام شود. بنابراین این که در دلیل چهارم گفتن اراده تشریعی تابع اراده تکوینی و بر وزان اونه، اراده تشریعی تابع اراده تکوینیه و همطور که اونجا اراده به مقدمات تعلق میگیره در اینجا هم باید متعلق بشه، ما اینو قبول نداریم، چون این چه که شما میگویید نسبت به یک معنا از اراده مورد قبوله، ولی ما اون معنا رو برای اراده قبول نداریم. ارادت و صدور الفعل عن الغیر اگر به معنای اراده تشریعی باشه سخن شما درسته، ولی این معنا مقبول نیست. حقیقت اراده تشریعی چیه؟ اراده تشریعی اون اراده دومه، اون اراده است که از اراده صدور فعل عن الغیر متولد میشه و اونجا دیگه تابع اراده تکوینی نیست، بر وزان اون نیست دیگه، اونجا لازم نیست بعد از بعث و تحریک به خودشه یه بعث و تحریک هم به مقدماتش صورت بگیره. اینم نهایت الاصول صفحه 201. مجموعاً این چهار اشکال، حالا این اشکال مرحوم آقای بروجردی البته خالی از به اصطلاح تأمل نیست، مخصوصا تو این بخش تفسیری که برای اراده تشریعی میکنن، اما اگر این تعریف رو بپذیریم حرف ایشون فی الجمله میتونه به عنوان اشکال بر محقق ناینی مقبول باشه. دلیل سوم، دلیل چهارم هم با این بیان مردود شد، باید بریم سراغ دلیل پنجم. الحمدلله رب العالمین، وقتم گذشت.